کنیم. امیدوارم بتونن یه ورزشگاه در اولین گام برای ما بسازن. خدا نگهدارتون باشه.
تبریک میگم این انتقال رو، امیدوارم با این انتقال تیما سر و سامون بگیرم. موفقیت قهرمانی تیم پرسپولیس هنوش هم ازش.
بسیار خوشحالیم از یه اتفاقی که افتاده، امیدواریم که برای پیشبرد این دو باشگاه موثر باشه و بر رشد و شکوفاییش هم همینطور. و تبریک میگم برد فوتسالمون رو در مقابل قرقیزستان و راهیابی جام جهانی.
خیلی ممنون از صدای گرم شما شنوندگان عزیز. بریم سراغ فوتسال. ارتباط برقرار هست با محمد کشاورز عزیز، بازیکن سابق تیم ملی فوتسال کشورمون و سرمربی گیتی پسند اصفهان، تیم قهرمان این فصل فوتسال ایران. محمد جان سلام، خوش اومدی.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما جناب اکبری و همه شنوندگان، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای کشاورز که وقتتون رو در اختیار برنامه از فوتبال چه خبر قرار دادید. آقای کشاورز، خب بازی‌های مرحله گروهی و همینطور یک چهارم نهایی به پایان رسید، خدا رو شکر راهی نیمه نهایی شدیم، هم جام جهانی. شرایط تیم ملی فوتسال رو چطور دید در این چند بازی که بچه‌ها انجام دادن؟
والا اولا منم تبریک میگم پیروزی‌های پی‌درپی تیم ملی فوتسالمون. خب ما بازی‌ها رو به نظر من علارغم اینکه بردیم خیلی دلچسب شروع نکردیم، اما رفته رفته شرایطمون بهتر شد الحمدلله. فکر میکنم تیم ملی مون هم شرایط خوبی داره. امروز هم با تیم قزاقستان به نظر من تیم ملیمون تونست بازی منطقی از خودش به نمایش بذاره و با یه نتیجه معقول تونستیم تیم قزاقستان رو شکست بدیم. عقیده من اینه که بازی به بازی انشالله شرایط تیم ما بهتر خواهد شد. در حال حاضرم من تیمی رو نمی‌بینم که بتونه جلوی تیم ملی کشورمون بخواد کار خاصی رو انجام بده.
حالا مخصوصا با توجه به حذف ژاپن، آیه که شماره فکر می‌کنم خب مدعی عنوان قهرمانی و رقیب همیشگی ما در راه قهرمانی که حذف شد، قدم بزرگی بود برای قهرمانی مجدد ما. بازیکنان رو چطور دیدید؟ برشک، سالار آقاپور، مسلم اولادقباد، سعید احمد عباسی که حالا آقای گل مسابقات تا به اینجا هست و خود وحید شمسایی. یکی دو تا بازی اول خب خیلی انتقاد بود که شاید تو کار گروهی مقدار داریم ضعیف عمل میکنیم. شما شاید رو چطور دیدید محمد جان؟
والا ازم به خدمت شما راجب کوتاه اول راجب ژاپن باید عرض کنم خدمتتون، به نظر من تو این دوره از مسابقات ژاپن اصلا تیم خوبی نبود، اصلا لایق این نبود که به مرحله بعد بیاد. بسیار ضعیف عمل کرد و یه تیم ناهماهنگ بود و به نظر من تیمایی که از اون مرحله صعود کردن تیمای شایسته تری بودن. در باره تیم خودمون من شرایط همه بچه‌ها رو خیلی خوب می‌بینم، کاملا آماده هستن و تک تک بازیکنای ما شرایط اینو دارن که یک بازی مهم رو بتونن نتیجه‌اش رو تغییر بدن. و اگه بخوام اسم بیارم رو در تیم ملیمون، بعد اسم همه بازیکن‌ها رو بیارم، فکر کنم خیلی خوب دارن کار می‌کنن. آقای شمسایی هم بالاخره نیاز به توضیح و تفسیر من نداره، کاملا به تیم مسلط هستن و انشالله بریم برای قهرمانی. منم با شما هم عقیده هستم، خیلی من تیمی یا جلوی تیم ملی کشورمون نمی‌بینم که بخواد ما رو اذیت بکنه.
ما تو مرحله نیمه نهایی، حالا خیلی از شنوندگان عزیزم سوال کردن، با برنده ازبکستان ویتنام بازی می‌کنیم، درسته؟ بازی که 17 و 30 دقیقه امروز آغاز میشه. ازبکستان و ویتنام، کدوم رو در واقع بهتر دیدی آقای کشاورز؟
والله هر دو تا تیم علاوه قدرتی به هم نزدیک هستن، اما من تیم ازبکستان رو بهتر میدونم به دلیل اینکه حالا تیم با تجربه تری هست و خب بازیکن‌های بهتری تو ترکیب خودش داره. آقای لوپز رو یه نیمکت خودشون داره. به طور کلی یه مقدار به نظر من شرایط ازبکستان از ویتنام بهتر هست. حسم برای اینه که اگه اتفاق خاصی نیفته بازی بعدی ما با ازبکستان خواهد.
تایلند هم همین لحظه پیش 3-2 عراق رو شکست داد، به نیمه نهایی راه پیدا کرد. میزبان مسابقات یکی از تیمایی که معمولا جزء مدعیان بوده. خود تایلند هم عنوان سال پایانی خیلی نمیخوام مزاحمت بشم.
محمد
کشاورز عزیز.
تایلند هم تیم خوبیه، اما نگاه کنید اگر بخوام قیاس بکنم اصلا ما یه سرگردان هم از تایلند بالاتریم هم از ازبکستان. تایلند هم از قدرت میزبانیش داره استفاده میکنه، بالاخره هواداراشون میان ورزشگاه از این تیم حمایت میکنن. تیم خوبی هستن، اما بازم باید اینو بگم خدمتتون جناب آقای اسدیان، ما بسیار تیم بهتری هستیم، هم از تایلند هم از ازبکستان.
خیلی ممنونم. سوال آخر فقط یه کلمه، بهترین بازیکن ما تا به اینجا به نظر محمد کشاورز؟
والا همه خوب بودن ولی من عمل کرده سعید احمد عباسی رو پسندیدم، بسیار رهدار اون جلو داره به تیم ملی کمک میکنه.
خیلی ممنونم از محمد کشاورز عزیز، بازیکن سابق تیم ملی فوتسال کشورمون و سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان، قهرمان این فصل فوتسال ایران، و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از اینکه این وقت در اختیار من گذاشتید.
ارادتمندم. خدا شما.
رادیو ورزش، رادیو به لحظه با شما،
لحظه با شما.
ارسال میشه تو بپره چه فرصت زنگ سری نونی از موقعیت عالی و گل لوئیس دیاز، یکی از اضلاع مثلث مرگبار لیورپول باز هم به کمک این تیم میاد.
پخش زندگی دیداری معوقه از هفته 29 لیگ برتر جزیره، شاگردان یورگن کلوپ این بار در ورزشگاه گودیسون پارک به مساف تیم 16 جدول می روند.
توپ بیرون نمیره، فرصت دارن لیورپول، محمد صلاح صرفش رو می زنه برای بار دوم، یه بار می زنه بند گده برای بار دوم، بعد واکنشه. چه کرد این دروازه با؟
آیا لیورپولی ها صدر رو از آن خود خواهند کرد؟ اورتون لیورپول چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه ساعت 22:30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز، یار همیشگی شما.
بله حتما فرصت کردید امشب از ساعت 22:30 دقیقه همراه باشید با شبکه رادیویی ورزش و پخش زنده مسابقه فوتبال لیورپول اورتون، یکی از بازی‌های حساس این هفته لیگ جزیره. دربی مرسی ساید میتونه فوق‌العاده جذاب باشه. بریم سراغ پیامک‌های شما شنوندگان عزیز. آقای سعید خواجه‌بند از تهران گفته آقای اسدی همه پیام‌ها رو بخون. به خدا من همینطور از بالا به پایین دارم پیام‌ها رو چک می‌کنم و چشم سعی می‌کنم به ترتیب بیام پایین. پیام شما رو هم خوندیم، حاضری شما رو هم اعلام کردیم. بریم سراغ دیگر دوست خوبمون که گفتن با سلام خدمت شما و همکاران محترم در برنامه اسودال چه خبر. آقای صبحان نیک نفس از دامغان، یک استقلالی دو آتیشه، گفته خیلی خوشحالم از خصوصی سازی این دو باشگاه مخصوصا استقلال. اولین توقع من به عنوان هوادار ساختن یک کمپ و زمین چمن فوق حرفه‌ای و مجهز به سیستم کمک داور ویدیویی هست. بله خب از استقلال صحبت کردیم، ارتباطمون هم برقرار هست با محمد سررشداری عزیز. آیه سررشداری سلام، بعد از ظهر بخیر، خوش آمدید.
از ادب و احترام دارم خدمت شما جناب اسدی، امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید.
ارادتمندم. آقا بالاخره این خصوصی سازی انجام شد بعد از چند سال و فکر میکنم همه زحمات به بار نشست، امیدواریم که یک نتیجه فوق العاده هم برای دو باشگاه داشته باشیم.
بله، در حالی که سالهای قبل در واقع اکثر فوتبال ایران، باشگاه‌های فوتبال ایران به بخش‌های حالا نیمه خصوصی، خصوصی یا خصوصی واگذار شده بودند، تکلیف استقلال و پرسپولیس نامشخص بود و همچنان طبق قانونی که مصوبه مجلس بود وزارت ورزش نمیتونست به این دو تا تیم کمک کنه. از اون ور حق پخش تلویزیونی و کپی‌رایت رو هیچی پرداخت نمیشد و سالهای بعدی رو سپری میکردن. در هر حال استقلال و پرسپولیس هم به صرف در واقع سپاهان، ذوب‌آهن، پیکان، سایپا، فولاد و بقیه باشگاه‌ها پیوستن و حالا تکلیف مشخص‌تری دارن برای ارتزاقشون یا درآمدزاییشون و هزینه هاشون. این اتفاق خوبیه. حتی آقای کیومرث هاشمی هم امروز اعلام کردن که این مثلا تو 35 سال اخیر بهترین روز ورزش ایرانه. البته جای سوال هست که چرا خب تو این 35 سال این اتفاق برای همه باشگاه ها افتاد اما برای استقلال و پرسپولیس نیفتاد. حالا در پی این اتفاق بحث های مختلفی در فضای مجازی میون مردم در ادارجات و جاهای مختلف در گرفته. بعضیا حالا وضعیت استقلال رو بهتر از پرسپولیس میدونن، بعضیا بالعکس. من میخوام اینجا بگم آقای اسدی، این پیش قضاوت کردن ها خیلی درست نیست.
بله.
خیلی مهمتر از همه آنچه که امروز در موردش صحبت میشه در جامعه اینه که حالا چه هولدینگ، چه کنسرسیوم بانک ها چه کسانی رو انتخاب میکنن برای مدیریت این باشگاه، هم از هیئت مدیره و مدیر عامل، و اون آدم ها چه برنامه هایی دارن. یعنی این مسئله مهمتره تا اینکه حالا ما بخوایم بگیم که حالا این باشگاه مثلا یا این هولدینگ یا اون بانک بهتره. نه، به نظرم این مهمه که اون تیم راهبردی چه کسانی هستن و چه ایده ها و طرح های نوینی دارن برای درآمدزایی که ملزم بهش هستن. مخصوصا که وزارت ورزش تاکید کرده بخش نظارتیش رو خواهد داشت و طبق قرارداد باید در واقع دو تا باشگاه طی اون تایم مشخصی که معلوم شده به درآمدزایی برسن که کار بسیار سختیه.
خیلی ممنونم. یک دقیقه فرصت داریم به عنوان سوال پایانی، مدیر عامل باشگاه استقلال آیه علی خطیر تا پایان فصل ماندگار خواهند بود؟ صحبتی شده در این خصوص؟ خبر دارید شما؟
ببینید، تو اولین نظری که در واقع مدیریت هولدینگ اعلام کرده بودن گفتن فعلا تصمیم اتخاذ نشد، اما و البته در پیش اعلام کرده بودن که تا پایان فصل تغییری صورت نمیگیره. اما همه اینها آقای اسدی خودتون میدونید به نتایج و اتفاقاتی که طی روزهای آینده رخ میدهد بستگی داره. این که حالا ما بگیم نه ما تا فلان تاریخ دست نمیزنیم خیلی نمیشه قطعیت در موردش گفت، و حتی اگر بگیم همین امروز هم میخوان برش دارن اینم در واقع یک شایعه بیش نیست. همه چی مربوط به اینه که در زمین چمن چه اتفاقی رخ میده، وضعیت استقلال که امروز سردنشین هست در نهایت به کجا میرسه. اگه سردنشینی ادامه داشته باشه من فکر میکنم قاعدتا غلط دست دادن، اگر اتفاق دیگری هم بیفته که دیگه حالا اون دیگه مدیران خود هولدینگ
وطن تصمیم میگیرم. بسیار سپاسگزارم از محمد سررشته‌داری عزیز، خوشحال شدم با شما صحبت کردم و شما رو خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار. ممنونم از پیامک‌ها و تلفن‌های شما شنوندگان عزیز.
بنده از بانخیر این کار واگذاری و وزارت ورزش خیلی خیلی تشکر میکنم. واقعاً کار بزرگی انجام دادن. خیلی خوشحالم که استقلال رفت به هولدینگ خلیج فارس و طرفداران این کسی شنوندگان مثلا معترضان که برای این خصوصی‌سازی اگه نمیشد از آسیا حذف میشد خوب بود. الان همه خیالشون راحته. ایشالله به آسیا مدالشو بگیره، استقلال هم قهرمان بشه تو آسیا.
خیلی خیلی خوشحالم و روز خوشومی هست برای باشگاه محبوبم ارتش سرخ ایران و امیدوارم که مالکین جدید که 6 تا بانک میشن اینا بهترین ورزشگاه، بهترین بازیکنان تاپ فوتبالی رو برای تیم محبوبم ارتش سرخ بسازن و بیارن. بنادر هستم از تهران.
خب خیلی ممنونم. ارتباطتون برقرار هست با سپهر خرمی عزیز از خبرنگاران حوزه باشگاه پرسپولیس. سپهر جان سلام، خوش اومدی.
آقای اسدی عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم سپهر عزیز. خب شما هم خبرهای در واقع واگذاری دو باشگاه بخش سرخش رو برای ما بفرمایید سپهر جان، در واقع واکنشا چه بوده؟ خوشحال میشیم بشنویم و چه خبر از پرسپولیس.
بله خواهش میکنم. خب همونطور که احتمالاً تو ابتدای برنامه هم اشاره شد دیگه رسمی شد این انتقال و باشگاه پرسپولیس به 6 بانک، حالا من به ترتیب بر اساس میزان سهام بگم، بانک شهر 30%، بانک تجارت و ملت هر کدوم 20%، بانک رفاه، اقتصاد نوین و صادرات هر کدوم 5% قراره سهام باشگاه پرسپولیس رو داشته باشن که این مجموعاً 75% میشه. یه نکته ای که وزیر محترم ورزش هم امروز بهشون اشاره داشتن اینه که اون 5% سهامی که در اختیار وزارت ورزش هست قراره که حالا طی فرایندهای قانونی به پیشکسوتان پرسپولیس برسه. این موضوع برای استقلال هم هست، قراره 5% هم به پیشکسوت استقلال برسه که دیگه این موضوع نشون میده که وزارت ورزش دیگه کلن صرفا بحث نظارتی رو خواهند داشت و به لحاظ قانونی دیگه کاملا باشگاه پرسپولیس و استقلال از حالت دولتی خارج میشن. یه نکته خیلی مهمی هم که عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس آقای حدادی اشاره کردن اینه که با توجه به اینکه دیگه باشگاه پرسپولیس دولتی نخواهد بود، اون حدود 3 میلیون دلاری که باشگاه پرسپولیس حدود 4 سال هستش از کنفدراسیون فوتبال آسیا طلب داره رو میتونن در واقع طلب بکنن و پرداخت بشه به باشگاه پرسپولیس، چون دیگه خصوصی شده و آره. اون شرایط تحریمی شامل حال باشگاه پرسپولیس نخواهد شد.
اینم یه خبر خیلی خوب بود. سپر، این فرآیند واگذاری به پیشکسوتان مشخص شده به چه شکلی، چه پیشکسوتانی در واقع به چه نوعی میخوان واگذار بکنن، کدام عزیزان میتونن بیان؟ حالا به قول من خب خیلی از پیشکسوتان هستن و خب قطعا انتظار هم دارن که اونها بیان این 5% سهام رو در اختیار بگیرن. به چه شکلی خواهد بود مطرح شده؟
این بله آقای اسدی این سوال خیلی خوبیه، چون باشگاه پرسپولیس یه شرکت پیشکسوتانی داره، اما خب این صرفا به این معنی نیستش که قراره اون شرکت پیشکسوتان 5% رو بگیره. وزیر ورزش در مورد این موضوع گفتن که ما قرار مشورت بکنیم تا بهترین تصمیم رو در این زمینه بگیم، یعنی اون 5% حداقل تا پایان فصل با توضیحاتی که داده شد قرار نیستش حالا به حالا افراد پیشکسوت یا شرکت پیشکسوتان داده بشه. طرح خامیه که اما در هر صورت طی چند ماه آینده رفع و رجوع خواهد شد و حالا به پیشکسوتان میرسه. اون 10% هم که سهام در اختیار مردم هست کاملا محفوظه و حالا با افزایش سهام مردم میتونن استفاده بکنن.
درسته. بعد یه سوال دیگه، خب البته ما توی گفتگو با مجید مرادی هم سوال کردیم چون اونجا هم حضور داشت، سپه بحث آقای رضا درویش مدیریت باشگاه پرسپولیس تا پایان فصل ظاهرن آقای درویش ماندگار هستن حداقل، درسته؟
بله، من دیروز با آقای محمد درخشان تو همین برنامه که صحبت کردم گفتم که دیروز اسم بانکو نبردم دیگه، امروز اسم بانکو میام. بانک شهر ارتباط خوبی با آقای رضا درویش دارم و دیروز من گفتم احتمال زیاد آقای درویش ابقا میشه، که امروز آقای احمدی مدیر عامل بانک شهر هم تایید کردن این موضوع رو که تا پایان فصل آقای درویش خواهد بود. بعد مدیر عامل بانک شهر گفتن که با توجه به قوانینی که وجود داره طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها مکلفن که مدیریت باشگاه رو واگذار کنن، که البته این تناقضی نسبت به این موضوع نداره که حالا اعضای هیئت مدیره از بانک‌ها نباشن، از روی هیئت مدیره از بانک ها هستن. به همین دلیل بانک شهر گفته احتمالاً حالا برای فصل بعد مدیریت باشگاه پرسپولیس رو به شهرداری واگذار میکنن که متولی امور فرهنگیه. درسته. همچین موضوعاتی هستش، حالا باید ببینیم این چطور قراره انجام بشه، سازوکارش چطوره به لحاظ قانونی.
آره واقعا امیدواریم، چون یکی از شنوندگان عزیزم گفته آقا حالا پیامای مثبتو میخونید انتقادی هم بگید این که در واقع تو رو به خود از الان مواظب باشن آسیب شناسی بکنن، حالا که واگذار شد این واگذاری توی مسیر و ریل صحیح حرکت بکنه. همون بحث در واقع ساختن ورزشگاه، بحث در واقع پرداختا دیگه دو باشگاه بدهی نداشته باشن، قراردادها به چه شکل خواهد بود، یعنی میدونی یک سازوکار اساسی شکل بگیره. واقعا دیگه این دو باشگاه هم حرفه‌ای باشن دیگه، وقتی مالکیتشون خصوصی شده همه موارد دیگه به طور جدی مورد بررسی قرار بگیره. سپر.
بله، این نکته ایه که نگرانی هوادارها کاملا به حق هست، و این خاطره که خب یک ابهام بزرگی وجود داره که حالا این بانک‌های محترمی که الان سهام باشگاه پرسپولیس رو گرفتن واقعا قراره چه افرادی توی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بیان حالا منصوب بکنن، آیا دانش فوتبالی یا دانش مدیریت ورزش دارن که بتونن نسبت به حالا بدون تعارف حواشی زیادی در هر صورت برای این باشگاه ها به وجود میاد، چالش هایی که مدیران باید آشنا باشن تا بتونن افتش بر بیان. حالا امیدوارم تصمیمات خوبی گرفته بشه، چون اتفاقیه که بعد 4 سال باعث تفکیک شدن این دو باشگاه شد که میتونه خیلی از حواشی ها رو کاهش بده.
دقیقاً همینطوره. و خیلی ازت ممنونم سپر خرمی عزیز، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. در پایان گفتگو اگر نکته خاصی هست خوشحال میشیم بشنویم.
نکته نیست، امیدوارم با تصمیمی که گرفته شده این مدارک رو هم ارسال کردم به کنفدراسیون فوتبال آسیا تا دیگه مجوز حرفه‌ای رو بگیرن و نگرانی هوادارها کاملا برطرف بشه. خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی سپاسگزارم، با تو خداحافظی میکنم.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
از فوتبال چه خبر؟ خب باز هم سری بزنیم به پیام های شما شنوندگان عزیز. دوست خوبمون آقای کیارش جعفرزاده گفتن که امیدوارم این اتفاق به قهرمانی در آسیا منجر بشه. خیلی ممنونیم. پیام قبلی هم که در حین گفتگو با سپر خرمی بهش اشاره کردم، آقای علی قلی‌زاده عزیز از تهران برای ما ارسال کرده بودن. خب باز هم بریم سراغ پیامک‌ها. آیه امین عزیزی به همراه پسران عزیزشون امیر محمد و اهورا از شیراز شنونده برنامه ما هستن، گفتن که به نظر من بهترین و موثرترین کار وزارت ورزش تعیین تکلیف باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال بود و این نتیجه گماردن وزارت ورزش به ورزشی‌ها هستش، که اشاره دارن به حضور جناب آقای دکتر کیومرث هاشمی عزیز در رأس وزارت ورزش و جوانان. آقای حمید فتی عزیز از تهران هم گفتن تبریک به هواداران دو تیم بزرگ پرسپولیس و استقلال، به امید روزهای خوب و حضور قدرتمند دو تیم سرخابی مخصوصا پرسپولیس در سطح آسیا و جهان. خیلی ممنونیم از اینکه همچنان با برنامه خودتون از فوتبال چه خبر همراه هستید. آقا محمد نصری از ایلام هم گفته خیلی خوشحالیم که مالکیت حل شد، در پرسپولیس نگرانی وجود داره که آیا نگرانی وجود داره یا نه؟ لطفاً به ما توضیح بدید. نه، هیچ نگرانی وجود نداره. خدا رو شکر امروز این اتفاق به سرانجام رسید. دو باشگاه واگذار شدن و انشالله که دیگه از این به بعد خبرهای خوب به هواداران عزیز خواهد رسید. ارتباطمون برقرار هست با جناب بقولی عزیز. می‌خوام بریم سراغ لیگ آزادگان دست اول فوتبال کشورمون. آقای بقولی سلام، خوش اومدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما اسدی عزیز، همه همکارانتون، شنوندگان عزیز از فوتبال چه خبر، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. اگه موافق باشی ابتدا از این بحث بازی موفقه صحبت بکنیم. بالاخره تکلیف چه شد؟ من این نکته رو اشاره بکنم که ما خیلی سعی کردیم با مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمون صحبت بکنیم، مسئولان در واقع برگزاری مسابقات لیگ آزادگان، اما متاسفانه پاسخگو نبودن. بقولی جان در خدمتیم.
آره، یه بازی خیلی مهم داشت هفته 28 بازی فجر سپاسی استقلال ملاسانی. برای ملاسانی نه، ولی برای فجر سپاسی و سه تا تیم دیگه بالای جدول خیلی مهم بود. فجر سپاسی 55 بود، حالا در صورت برد 58 میشد میرفت دوم که احتمالاً این سمجاز رو میگیره. داستان از این قراره که ساعت‌ها پشت در استادیوم قدیر اهواز که متعلق به باشگاه استقلال خوزستانه، تیم‌ها، داوران، عوامل برگزاری معطل بودن. هر کس زنگ زدن به گروه ملی، مدیر عامل باشگاه استقلال خوزستان و هر کسی که دستن در کاره، اونا باز نکردن در ورزشگاه رو، که همین موضوع باعث شده که اعتراضات بسیار زیادی از جانب تیم‌های دیگه بالای جدول چادرمندی، مثلا حنیف هم نزده گفته که
بله خب درسته،
کاری که عادلانه است انجام بده، بذارین نتایج توی زمین و توی در واقع بازی‌ها رقم بخوره. سرمش اکبرپور صحبتای کرده، سرمای به تیم استقلال ملاسانی گفته که روز تاریک فوتبال خوزستان بود و همچنین ابراهیم اشکش هم کلی تاخته که گفته که خدمت شما آقای پورموسوی خیانت کرده به فوتبال خوزستان، که ایشون سیروس پورموسوی رو مقصر دونسته که من نمیدونم. گفتن شاید ایشون اجازه نداره که در ورزشگاه باز بشه، نمیدونم، من دلیلش رو نمیدونم. حمیدحسین فراهانی مسئول برگزاری لیگ یکم گفته که ما آمادگی برگزاری مجدد بازی رو داریم ولی در اختیار ما نیست، کمیته انضباطی باید رأی بده. من فکر میکنم 3-0 اعلام میشه. یه اتهامی هم زده بودن به مسئولان گروه ملی که در واقع عوامل باشگاه استقلال خوزستان شیرازی هست، ولی جدی این سه امتیاز رو هبه کردن به تیم شهرشون. ولی رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال خوزستان ابراهیم نصیرنیا مصاحبه کرده گفته که ما 8 بازی به اونا آوانس دادیم، 8 بازی رایگان برگزار کردن، مبلغ زیادی طلبکار بودیم و اونا نباید طلبکار باشن، ما باید طلبکار باشیم، به دلیل اینکه تمن حفاظت بشه برای بازی لیگ برتر و خودمونم توی کوسه سقوطیم. ما اعلام کرده بودیم که بازی اینجا انجام نخواهد شد، اونا خود به خود در واقع سر خود این ورزشگاه رو معرفی کرده بودن. چرا تختی آبادان نه، چرا بهنام محمدی نه، و خب احتمالاً میگم همون سه هیچ میشه و احتمالاً
آخه میدونید احتمالاً امید جان الان شرایط جدولم فوق العاده حساس است.
خیلی
الان خیبر خرم آباد 64 امتیازی با 28 بازی، چادر ملو 57 امتیاز 28، فجر سپاسی 27 بازی 55، نفت مجلس سلیمان 54.
شما 58 بدونید. و امروز هم یه کارگروه، یه دونه گرد همهایی توی استان خوزستان، در واقع شورای تامین، شورای ورزش استان برگزار کردن با حضور مدیر عاملان باشگاه فولاد، استقلال ملاسانی، استقلال خوزستان و مدیر کل ورزش و جوانان، رئیس هیئت فوتبال، که زمین‌های میزبانی باشگاه استقلال ملاسانی رو در ادامه فصل معین کردن. اینا جمعه بازی دارن جام حذفی خیلی حساس برابر سپاهان که فولاد آرنا میزبان این بازی شد، استادیوم اختصاصی باشگاه فولاد، و در ادامه فصل هم قرار در قدیر و تختی آبادان بازی کنند. و حالا مشکلی که اینجوری رفت میشد، چرا این بازی برگزار نشد، خیلی واقعا حرف و حدیث ها بسیار هست.
امیدواریم که هرچه زودتر مسئولان فدراسیون پاسخگو باشن دیگه. امید جان خیلی ازت ممنونم.
یه ما یه داستان دیگه هم هست من بگم خدمتتون. یه مسابقه کرده خسرو حیدری با ورزش سه و پشمان راهبر، در این مسابقه گفته که من بعد از بازی با فجر سپاسی با کاپیتان های تیمم قطع همکاری کردم. خسرو حیدری سرمربی سابق خوشه طلایی سابق میدونید توی این تیم بود و نتایج خوبی هم نگرفت واقعا و جدا هم شد. امروز وحید عزیزی کاپیتان اول تیم خوشه طلایی استوری گذاشته و پیامش به خسرو حیدری رو منتشر کرده که خسرو حیدری به ایشون پیام داده که من راضی به جدایی نبودم اما به شما نیاز داشتیم و آرزوی موفقیت میکنم، و نوشته که ما نمیخواستیم با شما کار کنیم، شما ما رو کنار نذاشتید، شما ضعیف بودی، همچین چیزایی.
امید جان برنامه هفته بعد لیگ آزادگان رو هم اشاره میکنی اگر الان داری؟
بله، هفته بعد مسابقات که میشه هفته 29 بازی ها رو من خدمت شما بازی هاشو بگم. بازی ها قرار پنجشنبه، یعنی فردا پنجشنبه هفته آینده انجام بشه. 13 دره بابل با مثل شهر بابک، سایپا، چادر ملو، خوش طلایی، آریو، داما، شهر راد، شهرداری آستار، استقلال ملسنی، مثل کرمان، شاهین بندر آمری، فجر سپاسی، خیبر. چه بازی فوق‌العاده حساسی. نفت و گاز گشتران مثل سنگون و نفت مسجد سلیمان پارس جنوبی که هفته آینده است به خاطر بازی جام حذفی هفته مسابقات برگزار نمیشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از امید بغولی عزیز، خبرنگار لیگ دست اول فوتبال ایران. ممنونم که این هفته هم با ما بودی امید جان، سپاسگزاریم ازت و تو رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب باز هم سری بزنیم به پیامک‌های شما شنوندگان عزیز. آقا مازیار فتایی از اهواز از طرفداران استقلال هست، گفته خدا رو شکر در واقع این دو باشگاه واگذار شدن به بخش خصوصی و امیدواریم که به زودی زود استقلال دوباره قهرمان آسیا بشه. خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز. سید جمشید سالیان از اهواز هم همینطور گفته که خدا رو شکر به امید قهرمانی مجدد تیم محبوبم استقلال. باز از اهواز این پیام رو برای ما فرستادن، خیلی ممنونیم. دوست خوبمون هم گفتن که آقا کوشای سالاری از مشهد هم اعلام حاضری کردن. خب دیگه به لحظات پایانی برنامه امروز از فوتبال چه خبر نزدیک شدیم. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. حسن عبدالهاشم‌پور عزیز تهیه کننده محترم برنامه، علی فضیلت صدا بردار خوبمون، احمد فرزی هماهنگی و آیسه تایشمنش در واحد ارتباطات. تا فردا رأس ساعت 16 خدا نگهدار.
جدید از حالا پانلا، از مواد اولیه اعلا پانلا، سلامتی جوونا بزرگ سالا پانلا، آشپزی با عیار بالا پانلا، از حالا پانلا. سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگونه اقساطشون. بیای سرا، بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال. پس چی شد؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
با علم روز و هنر دست، زست برای خواب آرام شما نقشه ها داره. برای خواب راحت با 1529 تماس بگیرید. تشک زست.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
در جشنواره بزرگ فروشندگان موفق ابزار آلات خانگی و صنعتی میبینیم که مردان آروا در از سه فروشنده موفق رو تا روی سن همراهی میکنن. بفرمایید که چرا آروا؟
فرسکار ماهر ابزار کارشو میشناسه، ما هم به شناختش احترام میذاریم. حتی کابلش استاندارد VDE آلمانو داره.
فرز آروا یه سال گارانتی داره.
تشویقشون کنید.
طراحی، تولید و خدمات پس از فروش قدرتمند. آروا، ابزار موفقیت.